به این بخش از برنامه های ما خیلی خیلی خوش آمدید. بدون فوت و وقت میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع ابهامات بورس، بررسی روند فراز و فرودهای بورس.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به حضور شما خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که در این برنامه اون رو بررسی خواهیم کرد، ابهامات بورس، بررسی روند فراز و فرودهای بورسی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 27-86-10-35 و 22-65-22-85 شماره تلفن های ما و 30-10-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آدرس وبسایت شبکه رادیویی گفتگو هم radiogoftegu.ir. از طریق شماره ناماشنای رابطه سازمان صدا و سیما 162 هم میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه به ما اطلاع بدید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو به صورت زنده بشنوید و به آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. دو سالی است که بازار سرمایه به موقعیت ممتاز سودآوری اقتصاد ایران بدل شده است و اگر ریزش‌های روزهای گذشته را در نظر نگیریم، میتوان گفت که تمامی این مدت تقریباً بدون ریزش‌های سنگین و پرحجم بازار سرمایه طی شده است. با این حال، عوامل متعددی سبب شد تا یک هفته اخیر شاهد برگشتن ورق در بورس و فرابورس باشیم، عملی که موجب شد تا نمایگر اصلی بازار سهام رکود جدیدی رو در افت بیوقفه دماسنج بازار سرمایه شاهد باشیم. شاخص کل بورس تهران 14.69% در ارتفاع خودش رو از دست بده. امروز در برنامه این هفته، در واقع امروز گفتگوی اقتصادی، می‌خوایم بپردازیم به این ابهامات بورس و بررسی کنیم این روند رو با حضور کارشناسان در برنامه. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه، یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز ما قرار هست همونطور که عرض کردم بپردازیم به مسئله بورس، ابهاماتی که درش هست و روند فراز و فرودهاش رو با هم بررسی کنیم با حضور کارشناسان حاضر در برنامه. معرفی میکنم به حضورتون آقای دکتر عباس‌علی حقانی نسب، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان و کارشناس ارشد اقتصادی بورس اوراق بهادار. آقای دکتر حقانی نسب، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. رادیو گفتگو البته در برنامه گفتگوی اقتصادی. عرض به حضور شما و میهمان محترم و عزیز بعدی ما آقای دکتر موسی‌رضا ثروتی هستند، نماینده ادوار مجلس. آقای دکتر ثروتی به حضور شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جنوالی میهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت.
خیلی ممنون، متشکرم. خب اگر از بفرمایید آقای دکتر ثروتی با آقای دکتر عقلانی نسب آغاز بکنیم بحث رو. آقای دکتر عقلانی نسب، ببینید به هر حال ما چون حالا تو برنامه‌های مختلف به این موضوع پرداختیم و امروز می‌خوام یه مقدار موضوع ابهاماتی که حالا شاید احساس میشه توی این روند در واقع فراز و فرودهایی که به وجود میاد رو بیشتر و دقیق‌تر نگاه کنیم. این که حالا یه سابقه کوچولوی اگه من عرض بکنم از این که از 2 سال حدوداً گذشته بازار بورس ما بازار بسیار در واقع مناسبی شده با سوداوری بالا و معمولاً خیلی سهامدارانی که اضافه شده تا به الان، مخصوصاً از ابتدای امسال به این طرف، به هر حال سهامداران سهام عدالت هم بهش اضافه شدن و اونها هم بسیاریشون حالا فارغ از اونهایی که به پول نزدیک میکنن در واقع وارد این بازار شدن و خود اینها اثرگذار هست. نکته‌ای که شاید حائز اهمیت هست اینه که ما مخصوصا در هفته گذشته یک در واقع فرودی داشتیم و یک تغییری تو در واقع شاخص داشتیم که از 2 میلیون حالا دقیقش شما میفرمایید به در واقع به زیر 2 میلیون اومده و این نکته بسیار مهمیه، یعنی افت تقریبا 14-15% نسبت به هفته گذشته، ولی در کل اگر نگاه بکنیم فکر میکنم 5% ما یه افت 5% رو در واقع تجربه کردیم در حالا حالت موضوعی. نکته‌ای که وجود داره اینه که از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم آقای دکتر عقلانی نسب، که این نوع مسائل درسته که اصلا خصلت بازار سرمایه همین مسائله، اما شاید یه مقدار باید توضیح بیشتری بدیم که چرا این اتفاقات میفته و چرا اثر گذاره.
درست. ببینید جناب مسعودی، بازار ما تو هفته پیش قاعدتا تا شاخص و تا 2,060,000 واحد هم رفت و بعدش روند کاهشی خودشو عملا شروع کرد. چند تا عامل باعث این کاهش شد. البته اینو من بگم که شاخص اگر 10 یا 15% کاهش پیدا میکنه به دلیل شرایطی که بعضی از شرکت ها داخل این شاخص حساب نمیشن، بعضی از موارد و صنایع یا شاخص بازار فرابورسی متفاوت از اینه، بعضی وقتا ممکنه بازار ما بیشتر ریزش کرده باشه، یعنی سهامدارانی که تو بازار سرمایه هستن با افت بیشتری مواجه شدن. یعنی ما الان میتونیم برآورد کنیم که بازار ما در حدود 30% اصلاح کرده، علارغم اینکه حالا نشون میده شاخص که 15% اصلاح شده. واقعیتش چند تا عامل باعث شد که عملاً ریزش های بازار سرمایه ما در حقیقت از هفته پیش شروع بشه.
آقای دکتر عقلانی ببخشید من همینجا سوالی بکنم که این حالا حدود 30% که شما مثال میزنید و میفرمایید، این به خاطر اون بحث سهام عدالت و یه سری در واقع شرکت هایی که تو بورس نیستن هست، از این منظر میفرمایید؟
ببینید تو خود بورس یک سری از صنایع مثل صندوق های سرمایه گذاری درسته تو خود شاخص محاسبه نمیشن، یا یک سری از شرکت ها کاهش بیشتری دارن ولی تو شاخص وزن کمتری دارن. ممکنه اون شرکتی که وزن بیشتری تو شاخص داره، درسته به لحاظ اندازه شرکت
بیشتر
بزرگه، اون ممکنه کمتر کاهش پیدا کرده، ولی اون شرکت مثلا متوسط و کوچیک شاید بیشتر کاهش پیدا کرد. یکی دیگه هم اینه که به خاطر اینکه بخشی از شرکت‌ها تو فرابورسن، اصلا این شاخص بورس که میگیم کاهش پیدا کرده، این شاخص شرکت بورسه، شاخص شرکت فرابورس نیست. خب یک سری از شرکت‌ها تو بازار فرابورسن، شرکت‌های هم بازار اول هم بازار دوم هم بازار پایه و موارد دیگه، اونا اصلا تو شاخصی که ما اعلام می‌کنیم که الان رسیده مثلا به حدود 1750 عملا این جزء اونها نیست.
درست.
و این شرایط، خب این اتفاق، خب زمانی که من یک مختصاتی هم بگم که وقتی بازار ما ریزش میکنه چه اتفاقی، چون ببین مختصات بازار سرمایه ما برعکس بازارهای دنیا عملا مختصاتش توده‌واریه، یعنی توده های مردم مستقیم وارد بازار شدن. حالا در کنار این سهام عدالت هم بهش اضافه شده، یعنی اگر ما 10 میلیون 12 میلیون قبلا ورودی مردم مستقیما تو بازار سرمایه بود، درسته، حالا به این مثلا 45 میلیون یا 48 میلیون سهام داره عدالت هم اضافه شد که الان مثلا اومده بالای 60 میلیون ما الان تو بازار سرمایه عملا کد بورسی داریم و با قول معروف سهامدار داریم. خب این مختصات تو بازارهای دنیا به این صورت نیست، یعنی تو بازارهای دنیا بالای 70% حتی تو بعضی از کشورها تا 90% ورودی مردم به بازار سرمایه به صورت غیر مستقیمه، یعنی از طریق سبدها و صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی و مشترکه. ولی تو کشور ما حالا یه قسمتش بنابر سهام عدالت، ولی حتی قبل از سهام عدالت هم عملا ساختار به گونه‌ای دیده شد که اینا به صورت مستقیم وارد می‌شدن، یعنی اون نهادهایی که باعث ورود غیر مستقیم می‌شد خیلی جا نیفتاده بود، عملا یک شرایطی نبود یا بیشتر بهش توجه نکرد. این فرایند رو داره. حالا
خیلی ممنون، حالا باز در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر ثروتی، ببینید یه نکته‌ای که شاید حالا هم تو صحبت‌های آقای دکتر حقانی نسب هم بود، اینه که میشه اینجور استنباط کرد که به هر حال مردم قبل از آموزش وارد یه بازاری شدن که ازش شنیدن و خوبم شنیدن، مخصوصا در یکی دو سال اخیر، و همین وسوسه ایجاد میکنه برای اینکه بیشتر وارد بشن. تا اینجاش هیچ اشکالی نداره، اما وقتی ما این موضوعی رو همراه باهاش فرهنگش رو هم نداریم، از بابت این نداریم عرض میکنم، نه به خاطر این موضوع، به خاطر آموزش این موضوع. چون ببینید وقتی ما ببینیم که یه مقدار الان بازار افت کرده، به فرض مثال الان بیایم حالا سهاممون رو بفروشیم به خاطر اینکه ضرر نکنیم، و اون دید بلند مدت رو، یعنی با اصول اصلا سهامداری باید آشنا باشیم که این اتفاق نیفته، یعنی این موضوع خودش میتونه اثر مستقیم بذاره در بازار سرمایه. این اثر مستقیم از این جهت باز حائز اهمیت هست که این در واقع بازیگران این بازار در نهایت به جای اینکه با مشاورین یا همون مثال در واقع خود آقای دکتر حقانی نسب که صحبت الان کردن و فرمودن، در رابطه با اینکه مثلا سرمایه در اختیار سبدگردان ها نیست، در اختیار شرکت های سرمایه گذاری نیست که اصولی بتونن توی بازار بازی بکنن، این یه مقدار اثر منفی خواهد گذاشت روی هم دید افرادی که باز میخوان وارد این بازار بشن، هم همون افرادی که آمدن و به چشم یک ضرر این موضوع رو میبینن. و حالا یه مقدار بیشتر در این رابطه میخوایم صحبت کنیم. من میخوام از حضرت عالی این رو در واقع بدانم و سوال بکنم که در مجلس از قبل روی این موضوعات طراحی شده بود، یعنی اینکه بیاد اتفاقی بیفته که بازار بورس بازاری باشد که مردم و عوام بتونن واردش بشن، اما به صورت حالا مشخص یا برنامه‌ریزی که دقیقاً بشه این موضوع رو رصد کرد و جاهایی که لازم هست حتی تزریق سرمایه اتفاق بیفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مشتهرین بحث بازار سرمایه بورس، بازار اوراق بهادار، خب در همه کشورها دارای قانون هست، دارای چارچوبه. در مجلس هم این موضوع مورد توجه قرار گرفت، در سال 84 مصوب شد و بعد اون هم در برنامه‌های 5 ساله رو این تاکید میشه، من جمله در برنامه 5 ساله ششم در ماده 10 اشاره کرده به این که دولت باید ورود پیدا کنه و مدیریت صحیحی اعمال بشه، زیر ساختا آماده باشه. در احکام دائمی برنامه ها هم در ماده 36 در حقیقت در اونجا اشاره کرده بر این که بازار سرمایه تداوم داشته باشه و اعتماد و اطمینان ایجاد کنه، دولت باید یه سری اقداماتی رو انجام بده. شما اخیراً ملاحظه فرمودید مصاحبه هایی که با مسئولین مدیران سازمان بورس انجام شد، مثلا یه اشکالشون هم اشکال نرم افزار بود که مثلا نرم افزارشون بروز نبوده، نمیتونه تعداد زیاد معاملات که انجام میشه رو در آن واحد ثبت کنن و به همین دلیل ای رو دو شیفتی کردن، صبح و عصر انجام دادن. این قانون بازارهای غیر متشکل و اوراق بهادار و سرمایه خب باعث رشد و پیشرفت هر جامعه‌ای هست. یعنی به شکل کلی اگر ما در نظر بگیریم، مردم بایستی علاوه بر هزینه هاشون حتما پسنداز کنن. اگر پسنداز ها گسترش پیدا کنه، یعنی جامعه ای موفقه که بالاترین درصد پسنداز رو داشته باشه. الان ژاپن در این زمینه از همه بالاتر، چون بیشتر درآمد خودشون رو پسنداز میکنه و عمدتاً هم در بازار سرمایه باید ورود پیدا کنن مردم تا تأمین مالی بشه برای گسترش شرکت ها و برای گسترش اقتصاد، بحث تولید، جهش تولید. الان مقام معظم رهبری فرمودن بحث جهش تولید. جهش تولید یک رکن اساسیش تأمین مالیه. تأمین مالی ببینین ما هر سال در قانون بودجه میاریم فایننس، یعنی به هر حال سرمایه گذاری خارجی. این فایننس و سرمایه گذاری خارجی اتفاق نمیفته عملا. حتی ما مثلا 45 میلیارد دلاری که در فروش نفت در چین داشتیم نتونستیم همون رو هم وارد کنیم که این رو بیاریم تو بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت ها انجام بشه و این کار صورت بگیره. لذا ما ناگزیریم از این که مردم رو مشارکت بدیم، مردم رو وارد بکنیم. همین پسندازهای کم مردم بیاد این پسندازها تبدیل بشه، یه سود معقولی هم ببرن. ببینین ما در همون قانون رفع موانع تولید آمده بود که در طول 3 سال هر سال بانک‌ها 25% شرکت‌های خودشون رو باید واگذار کنن، باید بیارن تو بورس عرضه کنن، مردم بیان خرید کنن، سهامدار بشن، یعنی در حقیقت مردم ورود کنن. البته آقای دکتر حقانی نسب هم فرمودن که برخلاف سایر کشورها تعداد افراد زیادی مستقیما ورود پیدا میکنن و این بعد در اثر هیجان‌ها بازار رو به هم میزنه، بازار دگرگون میکنه. یعنی یه موجی درست میشه مثل جریان ارز و سکه و مسکن و ایناست دیگه. مردم پولای خودشونو یا میبرن طلا میگیرن یا میرن ارز میگیرن یا مسکن میدن یا ماشین مثلا ثبت نام میکنن. اخیراً که خب یه مقدار هم قوه قضاییه ورود پیدا کرده، هم تعزیرات وارد شده، روی خودرو خیلی نمیتونن مانور بدن چون بوده انبارهایی که راجب خودرو بوده و اینا از شرکت ها گرفتن نگهداری کردن که بعدن گرون بفروشن. یعنی به نوعی پولشون رو آوردن تو بحث بازار ماشین قرار دادن. خب این یه مقدار جلوگیری شد. مسکن هم الان یه طرحی مجلس با همکاری دولت دارن میدن، همون مالیات بر خونه های خالی که حالا از شورای نگهبان یه ایرادات گرفتن برگرده اون هم انجام بشه. مردم ناگزیرن که پولشون رو بیارن تو بازار سرمایه. وقتی بیارن تو بازار سرمایه، همه بانک ها یه سری شرکت هایی رو دارن که این شرکت ها سبدگردانن، مردم میان سهام میگیرن، یه تعادل ایجاد میشه، یه سود معقولی حالا یه مقدار بالاتر از سود بانک میدن به مردم. مردم هم اگر تشویق بشن به این گونه دریافت سرمایه، این بازار سرمایه هم دچار التهاب نمیشه. یعنی خود اونها واردن میدونن چگونه. یه نکته دیگه هم من عرض کنم و اون اینه که ببینین دولت باید مدیریت کنه که یه وقتی این حبابی که دارن میگن هی تو بازار سرمایه است، حبابه این چیه؟ این در حقیقت گاهی شما ببینید سرمایه بورس رو یه مقداری اخیراً هم در مجلس آوردن افزایش دادن. دولت باید نظارت کنترل کنه مبادا بدون مطالعه و بررسی شرکت ها بیان این قیمت های سوری که الان عرضه میکنن در بورس، اینها رو بیان مبنای کار قرار بدن، مردم تشویق بشن برن خرید کنن سهام اینها رو، و بعد در واقعیت اونی نباشه که نشون داده.
درست.
این مرسی. یه نکته‌ایه که مدیریت بورس هم زیر ساختار رو باید خوب کنترل کنن، دقت کنن، نرم افزارشون، سیستم هاشون رو باید بروز کنن، مطالعه بررسی هاشون رو بروز کنن، و هم دولت اون تکالیفی که در احکام دائمی برنامه آورده و در برنامه ششم اون رو به درستی اجرا.
متشکرم آقای دکتر عقلی نسب. حالا با توجه به فرمایشات آقای دکتر ثروتی، مردم، نگرانی های مردم، حالا اینجوری بگیم بهتره، برای سرمایه گذاری توی بورس به حال نگرانی دارن، هم قبل از اینکه سرمایه گذاری بکنن، هم الان که سرمایه گذاری کردن، یه عده‌ام هنوز میخوان وارد بشن. حالا سوالی که اینجا به واقعا به وجود میاد اینه که این نگرانی چقدر واقعیه به نظرتون؟
ببینید
چقدر واقعی رو... میتونه باشه حالا دقیق ترش.
نگرانی رو بعضی وقتا ماها دامن میزنیم به قضیهش، یعنی دولت، مجلس. یعنی ببینید یه نکته ای رو من بگم در پیرو صحبتهای جناب ثروتی، این نکته رو خیلی ما باید در نظر بگیریم. ببینید وقتی بازار سرمایه میشه، بازار سرمایه یک ساله کمتر، شیش ماهه مورد توجه دولت مردا و نظام قرار گرفته، این نکته رو بگم، خیلی عمری نداره که بازار، اونم حالا شاید یک دلیلش این بوده که چه میدونم نفت اومد پایین، دولت کسری بودجه پیدا کرد،
نمیدونم
کرونا اومد، همه این شرایط ها دست به دست هم داد. حالا کنارش هم یک نیم نگاهی هم بود که باید بازار سرمایه، اگر نه بازار سرمایه بازم
کسی باش کار نداره.
آره دقیقاً. ببینید الان صداها بلند میشه، من از این من تحلیل شخصیمو دارم میگم. تحلیل شخصیمون اینه که تو بازار سرمایه ما که مثلا حالا 10% 20% اصلا میره تو حباب، یه دفعه میبینیم از همه جا صدا بلند میشه که آقا حباب، این شرایط، میره اطلاعات، میره مثلا تو جاهای مکانهای امنیتی کشور، آقا این داره میره مثلا این شرایط جلوشو بگیره. آقا 40 سال شما تو حباب ملک داری زندگی میکنی، بازار ملک آقای مسعودی عزیز بالای 7 برابر حباب داره، 7 برابر ارزش ذاتیش، هیچ کی صدا در نمیاره که آقا چرا مردم دارن له میشن. الان شما نگاه کن هزینه قیمت یک ملکو نسبت به هزینه ساختش بسنج، میخوای ببینی حباب هست یا نیست؟ تو کشور همین ژاپنی که آقای دکتر مطرح میکنه، تراکم جمعیت تو توکیو 8000 نفره، 8000 نفره. تو کشور ما، تو کل ایرانش، تو تهرانش، تهران که پرتراکم در این جمعیت رو داره، 800 نفره
در کیلومتر مربع.
در کیلومتر مربع شما اینو نگاه کن، بعد شما میای تراکم بین هزینه ساخت تو کره، تو توکیو، با هزینه قیمت خونه رو شما بیا اونجا نگاه کن، 1 تا 1.5 حد اکثر 2، ولی تو کشور ما نسبت قیمت خونه به هزینه ساخت چیزی حدود 7 تا 8، بعضی وقتا حتی 10. خب اونجا صداشون در نمیاد. آقا اگر حباب، ما حباب داریم، حباب خیلی بد داریم، حباب بدم داریم، حباب به معنای خودش بده، ولی بدترین نوع حباب اونه که با مصرف مردم سر کار داره. شما تو حباب مسکن جزو حبابای بدترین نوع حبابه. تو سود بانکی ما حباب داریم، خیلی جالبه، دقت کنید دوستان، تو سود بانکی، نرخ سود بانکی باید 2% زیر 5% باشه. وقتی نرخ سود بانکی میاد 15% 20%، یعنی شما 4-5 برابر نرخ واقعی. همین امسال من از شنیده هام هست که تو بازار بین بانکی منابع بانک ها اونقدر زیاد بود که نرخ سود بانکی به بین بانکی به زیر 6% رسیده بود، به زیر 7% رسیده بود، ولی یه دفعه این رنج کشیدن باز آوردنش روی 13%. شما از اول سال تا الان که بازار ما مثبته، بانک ها بیش از 1 میلیون میلیارد تومان، 1 میلیون میلیارد تومان دارایی سهامی دارن. میدونی چقدر فروختن؟ من فکر میکنم کمتر از 5,000 میلیارد تومان تو بازار ما فروختن. آقا شما اگر مشکل تسهیلات داری، پول وام میخوای به مردم ارزون قیمت بدی، چرا دارایی بانکی تو نمیفروشی؟ مگه رهبر اعلام نکرد؟ رهبر معظم ما 2 سال پیش اعلام کرد که آقا بانک ها باید از بنگاهداری و سرمایه گذاری خارج بشن. چرا این اتفاق نیفتاد؟ بعدش همین الان دولت، من اعتقادم بر اینه یکی از عواملهای ریزش اخیر بازار همین تفکره بود که حباب بازار مسکن رو نمیبینه که جزو حبابای بدتره، حباب بازار پول رو نمیبینه نرخ سود بانکی رو که جزو حبابای بدتره، حباب بازار ارز و طلا رو نمیبینه، بازار خودرو که الان خودرو 10,000 دلاری تو کشور ما چیزی حدود 100,000 دلار دارن قیمت میزنن، شما خودرو 10,000 دلاری میبینی قیمتش 2 میلیارد تومانه تو بازار ما. یعنی چی؟ یعنی حباب، حباب یعنی این که قیمت ذاتیش با قیمت بازارش تفاوت زیاد داشته باشه. اینا رو نمیبینن، بعد میان سر صدا میکنن که آقا تو بازار سرمایه حبابی جا جلوشو بگیرید. بعد چه اتفاقی میفته؟ دولت وقتی که همچین شرایطی میشه میاد برزن، میاد تصمیم میگیره، میگه 30% دیگه سهام عدالت آزاد کنم، بعد میاد یک قاعده ای هم مطرح میکنه به نام بشکه های نفتی. درست؟ آقا دولت تو اگر کسری بودجه داری، اگر کسری نقدینگی داری، بالای 2 میلیون میلیارد تومان دولت دارایی سهامی داره، چرا از اول سال تا الان فقط 16,000 میلیارد تومان فروختن؟ دقت کنید ببینید، 2,000 میلیارد تومان دولت دارایی سهامی داره، یعنی نزدیک 1,000,000 میلیارد تومان سهام نیروگاهیه که وارد بورس نمیکنه. میاد اعلام میکنه وزیر اقتصاد که آقا بخش خصوصی شرکتاشو بیاره وارد بورس. هیچکی نیست سوال کنه تو چرا نیروگاهات وارد بورس نمیکنی؟ بالای 25 تا نیروگاه داره، میتونست از تو خرداد ماه تو اردیبهشت ماه. ببینید پالایشگاه شازند عراق رو داره، پالایشگاه آبادان رو داره، پالایشگاه خلیج فارس رو داره. تمام اینا همه طبق اصل 44 قابلیت واگذاری دارن. دولت اینا رو تو خود بورس هم بالای 1,000,000,000 تومان دارایی قابل واگذاری داره. دولت اینا رو نمیفروشه. تو این 4 ماه که گذاش قیمت اومد، حالا نگیم گذاش، قیمت اومد بالا، میتونست اینا رو عرضه کنه، میتونست بفروشه، رشد بازار رو منطقی تر کنه، ما تا پایان سال داشته باشیم. بعد میان یه بحثی رو مطرح میکنن، بشکه های نفتی رو مطرح میکنن. درسته؟ خب مشخصه شما وقتی که میای مطرح میکنی که آقا بیای این بشکه نفتی رو بخوره، یکی میخونه سهمشو بفروشه بیاد چی؟ میخواد بشکه نفت بخره. هم بازار پول رو خراب میکنی، هم بازار سرمایه رو خراب میکنی. نمیخوام مستقیما حالا بگم، اینا تأثیرها غیر مستقیمه. کنارش سهام عدالت هم باز میکنی، بعد کنارش به خاطر هنگی سیستم هم، حالا این سیستم هم برای اینکه میگن میخواد چشش رو دوست چی؟ ابروش رو درست کنی زدن چشش. این سیستم هم الان دوشیفته کردن، یکی از عوامل اصلی منفی بودن بازار ما همین سیستم دوشیفته کردن. چرا؟ چون اصلا تو شیفته بعد از ظهر همه خوابن، نصف سهام اومده تو بازار قسمت شیفت دوم، یا سیستم اعتباری و مدیریت ریسک به گونه شما تا سهم و نفروشی نمیتونی سهم دیگر رو بخری. حالا فرض کن یه مشتری خواسته باشه سهم فولادی فرضاً بخره که تو شیفت بعد از ظهره، درسته؟ حتما باید سهمش رو تو صبح بفروشه، یعنی صفحه فروش سنگین‌تر میشه، درسته؟ که بیاد بعد از ظهرشو بخره. یعنی اینم یکی از چیزای، حالا ما وقتی که میگن قافیه چون تنگ آید شاعر به جفنگ آید، وقتی ما با یه سری از این مشکلات برخورد میکنیم، این اتفاق تو بحث سهام عدالت هم من این نکته رو بگم، این نکته بسیار مهمه.
کتاب بفرمایید چون می‌خوام صحبت کنیم رو سهام عدالت.
تو سهام عدالت، درسته، اینا اومدن دوستان دولتیان مجلسیان اومدن آزاد کردن. آقا شما قبلا دست دولت بود، بالاخره یه نیمچه مدیریتی داشت، شما آزاد کردی. خب بگو آقا شما که آزاد کردی، این فرد که نمیدونه سهام عدالت چیه، نمیدونه شرکت فولاد چیه، شرکت ایکس و وای زد چیه، این فرد آگاه نیست نسبت به بازار سرمایه. باید یه پشتیبان کنارش قرار بدی، باید میگفتی آقا مدیریتو که از دست دولت میگیرین و آزاد میکنین، بدین دست یک فرد متخصص.